بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 107، تاریخ 26 دی 1401، جلسه 65. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در رابطه با ضمانت نامه های بانکی تمام شد و ما از جلسه قبل وارد بحث حواله های بانکی شدیم. من به خاطر اینکه دوستان یک شناخت بیشتری از بحث داشته باشن، دو تا فایل رو در گروه برای عزیزان گذاشتم. یک فایل در رابطه با ماهیت ضمانت نامه های بانکی، دست شما درد نکنه، که مربوط به این استش که در بانک ضمانت نامه بانکی یعنی چی و انواعش کدامه. این یه فایل. یه فایل هم این بحث ضمانت نامه بانکی را از کتاب تحریر الوسیله و منهاج آقای سیستانی گذاشتم، برای اینکه دوستان مطالعه اگر بفرمایید یه مقداری بر توجه شما به اطراف بحث افزوده می شود و انشاءالله بصیرت بیشتری در بحث پیدا می کنید. سر فرصت مطالعه بفرمید. خب، بحثمون در حواله های بانکی رسیده بود. عرض کردیم که حواله بانکی در زمانهای سابق، قبل از این که چک به شکل امروز در بیاد، یکی از کارهای پر اهمیت بانک ها تلقی می شد. امروز هم هست. خب حالا مباحث چک هم بهش باید اضافه بشه. دو جور حواله در بانک ها مرسوم بود و الانم همینطور شاید باشه. شکل اول این استش که یک شخصی میخواست بره مسافرت، اونجا پول دستش باشه، نمیخواست پول رو حمل و نقل کنه. مثلا شما در قم پول داری، میخوای بری مشهد اونجا یک تجارتی معامله انجام بدی و پول رو نمیخوای همراه خودت ببری. اینجا یک نوع حواله بانکی مطرح می شود که شما مراجعه می کنید به یک بانکی که در قم هست و پولت رو میدی به بانک. وقتی پولت رو دادی به بانک، شما طلبکار از بانک می شی. میگی خب جناب بانک، پول منو گرفتی، من از شما طلبکارم، طلبمو چه کار کنم؟ میگه طلب تو برو مشهد، از من حواله میکنم طلب تو را که بری از اون بانک مشهد بگیری. وقت من میرم مشهد، از بانک مشهد طلبمو میگیرم. در این بین این بانک قم راه رضای خدا که این کار رو نمی کند که یه مبلغی اضافه تر از من می گیره. مثلا فرض فرمایید که الان اینجا من 100,000 تومان می خوام تو مشهدش بگیرم. میگه خب عیبی ندارد، شما 110,000 تومان الان اینجا به من بده، برو مشهد 100,000 تومان از اون حواله میکنم سر اون بانک مشهد، برو بگیر. این حواله بانکی در فقه هم بحث حواله هست. حواله‌ای که در فقه این استش که یک مدیون ذمه خودش را به ذمه دیگری انتقال میده، یعنی میگه تو از من طلبکاری؟ میگم آره از تو طلبکارم. میگه طلبی که از من داری برو از فلانی بگیر، حواله میده سر فلانی. اینجا اگر بپذیرند هر ستاشون چنین چیزی رو، این همون حواله فقهیه که امضا شده صحیحه. سه نفر اینجا هستن، یک محیل داریم، یک محال داریم، یک محال و علیه داریم. محیل اون کسیست که حواله می کند به دیگری، یعنی میگه طلبت رو که از من داری برو از فلانی بگیر، این محیل اون حواله میده. محال اون کسیست که او رو حواله میدهند که برو از فلانی بگیر. محال و علیه هم اونیست که سر او حواله میدند. لذا تو مثال ما که گفتم یه شخصی میره قم به بانک مراجعه میکنه، پولشو میده و بعدش میره مشهد میگیره، این بانک قم میشه محیل، این شخصی که مراجعه کرده است محال، اون بانک مشهد میشه محال علی. چون بانک قم حواله میکند این شخص را به بانک مشهد، میگه آقا طلبی که از من داری برو از بانک مشهد بگیر، تو الان 110,000 تومان به من دادی، حواله میکنم تو رو که بری بانک مشهد 100,000 تومان بگیری. این یه نحوه است. خب آقای سهلی میفرماید که این نحوه اشکال شرعی ندارد، به دو راه قابل تصحیحه، هم به راه بیع پول به پول و هم به راه قرض، هر دوتاش درسته. اینو فرموده آقای هلی اینجا. بیع باشد که روشنه، الان من که مشتری بانک هم در قم میام به این بانک قم میگم که من به شما میفروشم این پولها را 110,000 تومان را به 100,000 تومان که از وکیل شما که مثلا بانک مشهده بگیرم. بانک قم میگه بله همین کارو میکنیم، من از تو میخرم این پولها را به این که به اون پولی که در بانک مشهد میری از وکیل من مثلا میگیری، اشکالی ندارد. این درست، چون زیاده در بیع پول مشکلی نداشت، مکیل و موزون نبود تا اینکه زیاده در او مشکل داشته باشد، نه مکیل و موزون بود و طلا و نقره هم نبود که بگیم که هر دوتاش با در یه مجلس قبض بشه، نه مکیل و موزون پول تا مشکل ربا داشته باشد خرید و فروشش، و نه طلا و نقره است تا مشکل قبض در مجلس رو داشته باشد که نیاز به قبض در مجلس. این راه آسون گیری ندارد. یه شبهه اینجا هست که حالا در کتاب مطرح نشده و جواب داده میشه، و او این است که یه کسی میگه در باب ربا لازم نیست اون زیاده عینی باشه، زیاده حکمی هم زیاده است. مثلا اگر که من 1000 تومان به شما قرض بدم یه ماهه و شرط کنم که شما علاوه بر اون 1000 تومانی که به من پس میدید 1 لیوان آبم یه روز برام بیارید از آب سد کنم، این آب هیچ ارزشی ندارد، بری همین که شما بیاری این شرط میکنم یه خدمتی به من بکنید ولو یه لیوان آب برام بیارید، این میشه شرط زیاده، زیاده حکمی است. چون در باب ربا لازم نیست زیاده چی باشه؟ عینی باشه. قبول؟ یه نفر میگه اینجام زیاده حکمی هست. چطور؟ چون این آقایی که من باشم و به بانک قم مراجعه میکنم اگه صورت قرض باشه، در صورت قرض خب من دارم به او قرض میدم و با او شرط میکنم که در شهر دیگری به من او قرضمو پس بده، و این خودش در واقع چیه؟ زیاده حکمی است. این یه اشکالی است که اگر در فرض قرض ما این معامله را تطبیق کنیم هست، ولی این اشکال جواب داره. حالا من نمیخوام وارد جوابش، اینو میخواستم بگم. آقای هلی گفته 2 راه داره، یکی راه بیعه، یکی راه قرضه. راه قرضش هم فهمیده اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ فرموده به خاطر اینکه اینجا ببین کی قرض میده. کی قرض میده؟ من مشتری بانک 110,000 تومان به بانک قرض میدم، به بانک قم، که در مشهد 100,000 تومان ازش بگیرم. درسته؟ خب این که من قرض میدم به این بانک قم 110,000 تومان که بعداً 100,000 تومان بگیرم، چون که زیاده را مقرض میپردازد، نه اینکه مقرض زیاده دریافت کند. اینجا مقرض که زیاده دریافت نمیکند، مقترض است که زیاده دریافت میکند. این که ربا نمیشه، ربا او قرض دادن است، او اقراضی است که نفع بیاره برای مقرض. اینجا این اقراض یعنی قرض دادن ضرر میاره، نفع نمیاره. من مشتری بانک در قم میام پولمو به بانک قرض میدم، 110,000 تومان میدم، در مشهد میرم 100,000 تومان میگیرم، پس من مقرض چیکار کردم؟ زیادی دادم، نه اینکه زیادی گرفتم. مقترض است که زیادی گرفته. در باب قرض مقترض یعنی همون مدیون زیادی بگیرد اشکال ندارد، دائن یعنی طلبکار نباید زیادی بگیره، چه مقرض باشه مقرض باشه. این تمام شد. این صورت اول ساده است و گیری ندارد. یه صورت دومی هم برا حواله هست. این صورت دوم این استش که من در شهر قم میام پول نیاز دارم، پول ندارم، من مشتری بانک تو قم میخوام معامله کنم، مثلا الان پول میخوام تو قم خونه بخرم، میخوام تجارت کنم، پول ندارم. پول کجا دارم؟ تو بانک مشهد دارم. میام پلو بانک قم میگم 100,000 تومان پول به من بده قرض، یا حالا فعلا میگیم به من بده 100,000 تومان بده تملیک کن به من. میگه باشه این 100,000 تومان، خب حالا دادم به تو، از کی بگیرم؟ میگم تو رو حواله میدم به فلان بانک در مشهد، برو از اون 3000 تومن بگیر. البته بانک میگه من از اون 10000 تومن میگیرم. پس اینجا مثل همون شد، با این تفاوت که من تو قم پول ندارم، در قم من پول ندارم، میخوام معامله کنم، میام از بانک قم پول میگیرم، میگم 100000 تومن به من تملیک کن، به من بده. وقتی به من داد، من میشم بدهکار، اون میشود طلبکار. میگه بدهی تو به من بده، میگم تو رو حواله میدهم به بانک کجا؟ به بانک مشهد که بگیری. تو این مثال کی محیله، کی محاله، کی محالون علی؟ محیل تو این فرض من هستم، من مشتری بانک هستم. محال بانک قومه، محال و علیه بانک مشهده. خب این مثال دیگه. تو این مثال چجوری ما مشکل رو حل کنیم؟ ببینیم اون دو تا راهی که تو مثال اول گفتیم تو این مثال دوم هم میشه یا نمیشه. راه خرید و فروش پول اینجا هم میشه. چه اشکالی دارد؟ من اومدم بانک، بانک میگه 100000 تومن به تو میفروشم در مقابل 110000 تومن که تو در مشهد به وکیل من تحویل بدی. اشکالی ندارد. 100000 تومن به تو میفروشم در مقابل 110000 تومن که در مشهد به وکیلم تحویل بدی. اشکالی ندارد. یعنی بانک مشهدم وکیل منه، تو بده به او. راه دیگر این استش که از قرض وارد بشی، بگیم بانک به من قرض میده. خب بانک قرض میده، چقدر قرض میده؟ 100000 تومان. چقدر پس میگیره؟ 110000 تومان. چون این بانک میگه تو 100 تومنت میدم، بعدن 110000 تومان از تو در بانک مشهد پس میگیرم. خب اگر اینجوره این میشه قرض ربوی، چون مقرض داره زیاده میگیره که بانک قم باشه. او مقرض است، 100000 تومن به من داده و داره از من 110000 تومن در مشهد میگیره. پس این قرضیست که نفع میاره. آقای هلی فرموده است پس این راه قرض در حالت دوم بسته میشه. یعنی در این مثال دوم ما فقط یه راه برای تسهیل معامله داریم. تنها راه چی؟ بیع پول به پول، فروش پول به پول. اما راه قرض چیه؟ تعطیل و بسته.
فرمایید
در صورتی که
بانک قم مثلا خصوصی
باشه،
اگر بانک دولتی باشه یا مشترک باشه که همچه اشکالی نمیده. خب
بانک مشهد چه جوریه؟
بانک مشهد، مشهد که اصلا
کلن
سرش
بیکلاله،
هیچ بند خدا نمیگیره اصلا، فقط یه حالت وکالت داره دیگه.
در قرض اگر باشد که نه، بانک مشهد در واقع کسیست که من پولمو در اونجا امانت گذاشتم. چون فرق میکنه، اگر قرض باشد معناش این است که بانک قم به من قرض میدهد تا از وکیل من که همون بانک مشهده در مشهد 10000 تومان بگیره. یعنی از من میگیره، ولی حالا من در مشهد وکیلم بانک مشهد، پول من پلو اونه، بانک قم از بانک مشهد اونو میگیره. و حالا اگر که گفتید که خدمتتون عرض بکنم که این بانک اموالش اموال مجهول المالکه، طبیعتا این راه قرض و حتی راه بیع هم بسته است، به خاطر اینکه در راه بیع باید مالک باشد تا بتواند بفروشد، بانک وار مالک نیست. اشکال مجهول المالک تنها به قرض وارد نیست، به راه بیع هم وارده. باید کسی که قرض میدهد یا کسی که میفروشد مالک باشه. وقتی اموالش مجهول المالکه، مالک نیست، این معامله باطله. لذا در بانک دولتی یا بانک مشترک این راه ها بسته است.
یه بانک مشترک باشه یا دولتی باشه، این پولی که طرف میگیره 100,000 تومان، این 100,000 تومان میتونه رو بده به حاکم شهر یا
خب یه مسئله کلیشه دیگه. تمام این معاملات، تمام این همون راه امانات دیگه.
میگم
این همون راه، این همون راه امانات. تمام خدمتتون عرض کنم که در بانک مشترک یا بانک مجهول المالک شما هر پولی که میگیری میتونی بری با اذن حاکم شهر درستش کنی، هر پولی هم که میدی به عنوان اینکه هدیه میدی یا مال تو میریزی تو چاه، اشکالی ندارد. آدم میخواد هدیه بده یا بریزد مالشو، بریزد تو اموال مجهول المالک، طوری نمیشه، میریزد تو مال من. تو بانک مشترک یا بانک دولتی همه گرفتن و دادن و همینجور میشه. هر گرفتنی رو با اجازه حاکم شهر باید درستش کرد، هر دادنی رو هم، پول دادنی هم بر اساس این است که من مالمو میریزم توی اموال مجهول المالک، طوری نمیشه. انگار یک کوه مال مجهول مالک ریختن اونجا، منم پول خودم میام توی اون مجموعه میریزم. این مال این مطلب. این تکه رو تمامش بکنم رفقا.
اینجا به نظر نمیاد که باید قابل تفصیل بشیم، یه تفصیل رو مطرح کنیم نسبت به خصوصی و دولتی و مشترک، به صورت کلیشون گفتن.
بله، تو کل بحث همینطوره. یعنی بحث‌های سابقم که ایشون گفتگو می‌کرد تو همون بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی هم همین جور ایشون بر این اساس بحث می‌کرد که بانک یعنی مالکه و مشکلی از حیث مالکیتش نداریم، ولی اونجا هم دوباره همین می‌شد، دوباره تمام اینها.
اونجا بانک خصوصی فرض کرد.
بله، خصوصی فرض.
چون حواله شرعی که فرمودید پس فقط برای تصحیح صورت اول به درد میخوره، برای تصحیح صورت دوم که مبارز بیشتر میگیره به درد
میخوره؟ نه نمیده، چون مبتلا به رباس، چون حواله دادن به این که بانک مثلا، بله، این شخص میاد حواله میدهد بانک قم را به بانک مشهد، اصل حوالش طوری نیست، ولی مشکل سر زیادشه، چون اینجا زیاده وجود داره، این زیاده به قرض ربوی منجر میشه، مشکلش این.
که گرفتن تو مشهد نفت حکمی باشه؟
بله، اینو عرض خواهم کرد. چشم.
به نظر میساد و تعیین وقت یا مکان ادا که زیادی نیستش که.
چرا از نظر چی زیادیه؟ اما حالا جواب، نص خاصی وجود داره، یک نصی وجود دارد که کسی که قرض کرده میتواند جای خاصی را برای کسی که قرض داده میتونه بگد که بیار کجا به من تحویل بده، میتونه این شرطو بکنه، و الا از حیث قواعد این شرط زیاده حساب میشه.
تعیین وقت هم همینجوریه؟
نه وقت
من الان مثلا به نفع همه که 2 ماه دیگه این 1,000,000 تومان از شما پس بگیرم.
بله این جزء قرضه. اصلا قرض یعنی مدت دار. شما
تنگ یه تا قرض که مدت نخواهید کرد.
چه اصلا قرض مال مدت و الا اگر شما پول اگر شما که پولو میگیری الان کاریش داری دیگه. خود این میشه مدت. تو ما قرض اصلا ماهیتش مدته.
تعیین نشده
مدت. تعیین نه بالاخره قرض مال مدت دار بودن اساس قرض برای این است که پولو الان میگیری بعد پس میدی.
بله.
یه مدت زمانی فاصله میشه بعدن پس میدی.
پس تعیینش بکنم ممکنه
خب تعیین تا به نفع شما باشد ولی تعیین قرض اشکال چون که قرض مدت دار باید به دو جور میشه باشه. میشود قرض رو آدم براش مدت تعیین نکند، میتواند قرض روش مدت تعیین بکند ولی این قرض نفعی نیورده برای شما. درست است که پرداخت اون زمان به نفع شماست که بشه. مثلا فرض کن که اگر 2 روز زودتر بدن به شما به سال خمسیت میخوره، دیرتر بدن نه. مثلا میگم یا 2 روز زودتر بدن یه نفر دیگه میاد پول از شما میگیره، 2 روز دیرتر میگه من ندارم. این فواید هست که به خدمتتون عرض کنم که در این ولی اینها ربطی به این قرض دادن برای شما نفعی نیورده. قرض داشتی پولت پلو خودت بود. نمیگن ها سر 2 ماه که تعیین کردی شما یه نفعی پیدا کردی. این نفع حساب نمیشه. سیمونت که گفته بودن یه آقایی بود یه خورده عقلش سبک میامدن اصلا از اون نسیه چیزی می بردن، مغازه دار مثلا می اومدن 17 تومن ازش نسیه می بردن، 3 تومن از دخل مغازه بر می داد بهش می داد می گفت بیا این باشه یه بارگی 20 تومن طلب من باشه. اون وقت خدمت می ارز کنم که اینجا هم همینطوره. کسی این عقل حساب نمی شود که بگه من مال خودم را به تو قرض می دهم به خاطر اینکه مثلا در اون تاریخ از تو دریافت کنم یه نفعی برا من داره. پول پلو خودت باشه نفع داره برات. این که به کسی قرض بدی اونم ممکن است که یه مشکلات برش بیاد، فوت کنه، نده، چی بشه فلان، به این چی که خوب شاید این 2 ماه پلو خودم می بود خرج می کردم، اما این که پلو تو باشه فلان تاریخ به من بدی این پول می مونه. این یه حالت محاسبات عقلایی نیست. خب
یعنی این حرفا رو تو تعیین مکان
نمی شه زد؟ نه دیگه. چرا تعیین مکان اگر شرط کردی الان او تمام شد. این شرطو کردی که یه شرطی که میگه این پول مثلا فرض کن این پول رو بردنش برای شما در فلان جا هزینه داره. مثلا فرض فرمود که الان شما میخوای این حالا پولای ایرانی رو فرض کن این الان این بعضی پولا بردنش سخته. مثلا یه نفر دلار میخواد از اینجا ببرد عربستان، مثلا میگم اون با حج فلان قرض داد اینجا دلار رو به یه آقایی گفت 3 ماه دیگه به من بده اما نه اینجا تو عربستان به من. این خودش اگر بخواد این دلار رو ببرد اونجا هزینه دارد براش. این میاد چیکار میکنه؟ از راه این قرض دادن یه نفعی به خودش میرسونه. اینجوری این قرض اون یه جور رو نفعنه. واقعا این قرض شما این برای اینکه این دلار رو منتقل کنی به عربستان نیازمند خرج کردن بودی، حالا میخوای خرج نکنی این دلارت برسه عربستان، میشه قرض اون یه جور رو نفع. اینجور اگر باشه اینطوری بعضی موارد شق با شماست آقای خباز که انقدر چیه که چی نداره، وقتی خرجی ندارد، مثلا قم است و تهران، حالا این جیبش باشه تهران هم میتونه، این یجر و نفعا حساب نمیشود. ولی بعضی مواردش نه، یجر و نفعنه. آره مثلا فرض کن این حالا قم مشهد با وسایل امروزی که سرعت دارد، نه حالا فرض فرمود که پولی باشد که تو چمدان باید گذاشت و برد و مخاطرات داره و مانند اینها، که اگر بخوای به یک کسی بدی برات ببره اونجا از شما یک هزینه ای دریافت میکنه، اینجا همینطور میشه. خب اجازه بدید عبارت رو بخوانیم. خب اما تحویل فی صورت الاولا، صفحه چندیم آقا جون؟ 107 وسط صفحه. اما تحویل فی صورت الاولا فظاهرا نالحکم یه خال من الاشکال، لأن ذلک التحویل لا یخرج عن واحدت من اثنتین. میفرما تحویل در صورت اولا یعنی این حواله کردن در صورت اولا. آرسی تا یادم افتاد یه جمله رو خوب شد، اون یه جمله آخر جلسه قبل بوده، این از صورت ثانیه رو برگردید من یه بار بخونمش، یه کلمه خوب معنا نشده. از صورت ثانیه، آقا برگشتم دو سه خط به قبل، دو سه خط به قبل برگشتم. از صورت ثانیه، ان یأخذ ذلک الشخص المبلغ المعین من آخر فی النجف، عرض کند یه شخصی یه مبلغ معینی را از دیگری در نجف. اینجا این از دیگری است، جلوش بنویسید اول بنک، چون اصل بحث ما نمیخواد از شخص دیگری بگیره، میخواد از بانک بگیره. که مثال زدم تو قم پول نیاز داره، میره به بانک مراجعه میکنه پول میگیره. من آخره او من البنک فی النجف. خب حالا که گرفت و یحولهو، یعنی حواله میدهد اون شخص اون بانک را، پس محیل که میشه شخص میشه، محال که میشه بانک قم میشه. و یحول این شخص بانک را، بر چی حوالش میدم؟ میگه تو برو از بانک مشهد بگیر. ان یتسلم المبلغ من شخص ثالث او بنک او مصرف فی بغداد، میگه برو از او بانک و نمیدونم شرکت مالی چی شخصی تو بغداد بگیر. فیدفع البنک المبلغ، یعنی میدهد بانک، کدوم بانک؟ بانک نجف، مبلغ را میده به این شخص. لیتسلمه من المحول علیه، تا بگیرد او را از کسی که حواله داده شده است بر او. کم بشکیم محال علیه، تو کتب فقهی تعبیر محال علیه، حالا ایشون نوشته است محول علی، لیتسلمه من المحول علی، که اون بانک مشهد باشه، تا بگیرم اینجا اینجا بانک بغداد داره. آره اینجا بانک بغداد من المحول علی. عبارت درست شد، اون جلسه این عبارت رو من درست معنا نکرده بودم، پس اینطور شد. فیدفع البنک یعنی بانک نجف المبلغ، یعنی میپردازد بانک نجف مبلغ را، تا برگ تا پس بگیرد، لیتسلم تا پس بگیرد او را از کسی که به او حوال داده است، یعنی از بانک بغداد. خب اینا که میگیره میگه اضافهشم بده، آقا من به تو 100 تومن تو نجف دادم، در بغداد 110,000 تومن میگیرم. و یأخذ به ازای ذلک عمولتن معینه، و به ازای این کاری که میکند، این حواله‌ای که میکند، به ازای این یک عموله یعنی کارمزد و خلاصه دستمزد معینی رو در
بانک نجف میگیره.
بانک نجف میگیره دیگه.
چون فرق صورت اول ثانیه در تعداد اشخاص نیست، هر دوتاش سه تا شخص مطرحه. فقط در اینه که ما پولو بدیم یا بگیریم.
آفرین. در فرض اول شما پول میدادی، در فرض دوم پول میگرفتی، فرقش تو اینه فقط. و اما حالا میخوایم بریم سراغ حکم اینا. اما تحمیل فی صورت الاولا، صورت اولا کجا بود؟ من بانک نجف پول میدادم، میرفتم بانک بغداد پولو تحویل میگرفتم. این صورت اول. اما تحویل یعنی حواله کردن در صورت اولا، فظاهرا ان الحکم خال من الاشکال، این اشکالی نداره. آقا 100,000 تومان میدی، 110,000 تومان میدی، میری یه شهر دیگه 100 تومان میگیری. لأن ذلک تحویل، چون این حواله دادن، لا یخرج عن واحدت من اثنتین، خارج از یکی از این دوتا امر نیست، یا بیع است یا قرض است. آقا فاما ان یکون منزلا علی بیع العشره دنانیر المدفوع فی النجف او المئه دینار. شما میای در نجف چه کار میکنی؟ 10 دینار رو میدی، 10 دینار میدی، تا اونجا مثلا 9 دینار در بغداد بگیری. خب میگیم 10 دینار را میفروشی به 9 دینار، بیع عشرت دنانی المدفوع فی النجف، این 10 دینار رو میفروشی. حالا اول 100 دینار دیگه نمیخواستی رو دیگه عددش که عوض کردن میخواد چه کنه؟ بیع عشرت دنانی فی النجف به مبلغ اقل فی بغداد، 10 دینار در نجف شما میفروشی، شما یه مشتری میفروشی به بانک، به چی؟ به مبلغ اقل در بغداد. میگی این 10 دینار رو به شما فروختم به این که از نماینده شما، وکیل شما تحویل بگیرم 9 دینار در بغداد. ولا مانع من هذا البيع لان الدينار ليس من المكيل والموزون، مکیل و موزون نیست تا اینکه ربا توش باشه، و همچنین طلا و نقره نیست تا بگو تقابض در مجلس درش شرط باشه. خب او یکون، این یک، این راه اول.
حالا این هم به صورت نقدی میشه هم به صورت نسیه؟
بله بابا اصلا نه، معمولا
به صورت نسیه است.
نه نقدی که چجوری آخه نقد؟ یعنی
من الان اینجا در واقع رو
میشه
این 100 دینار رو مثلا
آره میشه
یا میفروشم
به 90 دینار. آره آره آره، از چون مهم نیست زمانش، که مهم نیست، مهم نیست که تو عقد نگفته باشن یه روز دیگه. الان من مثلا پولی که میدم، الان مثلا فرض کن به حضرت عالی که بانکی، من به شما میفروشم این 10 دینار را به 9 دینار، حالا یه وقت همین امروز میرم اون 9 دینار را از اون وکیل شما در بغداد تحویل میگیرم، یه وقت 2-3 روز دیگه میرم تحویل میگیرم، یا اصلا همین الان یه کسی رو میفرستم تلفن میزنم بغداد برو بگیر، این میشه نقد. اما اگر گفتم به این که فردا یا پس فردا از شما بگیرم در بغداد، اون میشه نسیه.
همچنین عملی انجام، چون اون وکیله باید از پول همون بانکه بده دیگه، یعنی انگار اون بانک که تو بغداد از پول خودش داره میده، نه از پول اون بانکه، بعدا رجوع میکنه به این بانک.
اشکالی ندارد، اونم اشکال در باب حواله، در بحثای فقهی حواله بر بری اشکال ندارد، میشود کسی حواله کند بر بری، یعنی بنده از شما پول گرفتم، شما مثلا 3,000 تومان من دادی، تملیک کردی، بعدش میگه خب 3,000 تومان ما رو بده. آقای روستا اونجا نشسته است، میگم شما 100,000 تومن تو که به من دادی برو از آقای روستا بگیر. ایشون هم که قبول کردم، مشکلی ندارد. با اینکه ایشون هیچ بدهکاری به من نداره، بریعه. نهایتش وقتی ایشون پولو به شما داد برمیگرده به من میگیره. نه اصلا در فقه این مسئله مطرح عزیزانم، حواله بر بریع اشکالی ندارد. لازم نیست که اونی که محال و علیه میشه حتما بدهکار باشد، نه اونجا بریع باشه به او. اینجا هم همینطوره. شما این پول رو که آمدی به بانک دادی، بانک قم حواله میدهد سر بانک مشهد، ولو بانک مشهد یه بانک دیگری است، وکیل اونم نیست، پولش هم مال خودشه، پول بانک مشهد هم مال خودشه، مال بانک قم نیست. اما شما میری از بانک مشهد پولتو میگیری، بانک مشهدم بعدش بر میگرده از بانک قم اون پرداخت رو پس میگیره. خب فرض کردین که مالک شده، هر کس که پول گذاشت بانک چون قرض میده مالک شد. خب این تمام. کجا رسته بودم رفقا؟ او یکون از ذالک که تحویل منزلن علال قرض. راه دوم نست که بگیم نه بابا این قرضه، که ان یقرض بانک المبلغ المدفوع فی النجف کاملا. خب این یقرض، بله یقرض البنکه، یعنی قرض میدهد اون شخص به بانک، به بانک قرض میدهد، یعنی اون شخص به بانک نجف قرض میدهد مبلغ مدفوع را در نجف. این 10 تا رو بهش قرض میده تا لیتسلم وفاءا منه المبلغ بنقیصت من، تا پس بگیرد از جانب این بانک نجف در بغداد 9 تا. و هازا ایزن لا اشکال فی، اینم اشکالی نداره. لعدم تحقق ربویه فی ذلک، چون اینجا ربا محقق نمیشه. این عبارتو میخواستم بخونم، ظاهرا وقت گذشته، انشالله جلسه بعد میخونم. الحمدلله رب العالمین.